تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا و لهستان درباره استقرار سپر دفاعی موشکی به توافق نرسیدند. مصر مسئول دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره را فراخواند. بی بی سی میگوید ممکن است دولت روسیه در مرگ الکساندر لیتویننکو دست داشته باشد. ساعت 7 بامداد. امروز سه‌شنبه 18 تیر 1387 برابر است با 8 ژوئیه 2008. با سلام و صبح بخیر به همه شما شنوندگان رادیو فردا، من آرمان مصطفی مجله بامدادی امروز را آغاز می‌کنم. پیش از هر چیز مهمترین خبرها با شاهین بشیر.
با سلام به شنوندگان گرامی. گفتگوهای لهستان و ایالات متحده در واشنگتن پیرامون تدوین توافقنامه‌ای که به آمریکا اجازه می‌دهد در خاک لهستان سیستم دفاع موشکی مستقر کند بدون نتیجه پایان یافت. رادوسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان با همتای آمریکایی خود خانم کاندولیزا رایس برای یافتن راه حلی در مورد این طرح که با مخالفت روسیه مواجه است دیدار و گفتگو کرد. خانم رایس بامداد امروز سه‌شنبه واشنگتن را به قصد پراگ ترک خواهد کرد تا توافقنامه استقرار سیستم ردیاب موشکی در خاک جمهوری چک را امضا کند. مجلس جمهوری چک چندی پیش این طرح را تصویب کرده بود. خبرگزاری رسمی مصر منا به نقل از یک مقام وزارت خارجه در این کشور گزارش داد که روز دوشنبه رئیس دفتر حافظ منافع ایران در مصر به وزارت خارجه فراخوانده شد. احضار رسمی این دیپلمات ایرانی از سوی مقام‌های قاهره در اعتراض به تولید فیلمی تلویزیونی در ایران درباره ترور انور سادات رئیس جمهوری پیشین مصر است که به گفته مقامات قاهره احساسات مردم مصر را جریحه‌دار کرده است. پس از وقوع انقلاب 1357 در ایران و اقامت کوتاه مدت شاه در مصر، روابط دیپلماتیک تهران قاهره به سردی گرایید. یک عضو سازمان مخفی بریتانیا در یک برنامه شبکه بی بی سی گفت احتمال دارد دولت روسیه در مرگ الکساندر لیتویننکو منتقد این دولت در سال 2006 میلادی در لندن دست داشته باشد. این عضو سازمان مخفی بریتانیا که دوشنبه شب در برنامه خبری شب بی بی سی بی آنکه چهره اش دیده شود سخن می گفت اعلام کرد شواهد معتبری وجود دارد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری سابق روسیه در قتل لیتویننکو دست داشته است. لیتویننکو مأمور سابق سازمان مخفی روسیه که به بریتانیا پناهنده شده بود توسط مواد مهلک رادیواکتیو پلوتونیوم 210 به قتل رسید. کرملین در این زمینه هیچ موضع‌گیری سریعی نشان نداد.
سپاسگزارم شاهین بشیری. ولی در مجله بامدادی امروز، در حاشیه نشست سران 8 کشور عمده صنعتی در ژاپن، جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز برای امضای قرارداد سپر دفاع موشکی به جمهوری چک می‌رود. پس از اظهارات محمود احمدی نژاد در مالزی، امید به موفقیت مذاکرات برای حل مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی قدری کاهش یافت. محبوبه کرمی در زندان وین در اعتصاب قضا به سر می‌برد. اینها و بیش از اینها در این مجله شامگاهی. با ما بمانید. سران کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه، بریتانیا و آمریکا، یعنی 8 کشور عمده صنعتی جهان، نشست سالانه خود را از روز دوشنبه در جزیره هوکایدو در شمال ژاپن آغاز کردند. آنها قرار است در نشست 3 روزه خود درباره مهمترین بحران‌های بین‌المللی گفتگو کنند. اما کارشناسان پیشاپیش درباره موفقیت‌آمیز بودن این نشست اظهار تردید کردند. دیروز در حاشیه نشست سران G8 یا گروه 8، جورج بوش و دیمیتری مدودیف با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. کیان معنوی.
در حالی که دیمیتری مدودیف رئیس جمهور تازه روسیه گام‌های نخست را در مسیر اداره کشورش برمی‌دارد و جورج بوش رئیس جمهور آمریکا 6 ماه دیگر قرار است کاخ سفید را به جانشین خود واگذار کند، روز دوشنبه دو رهبر این فرصت را یافتند تا برای اولین بار در حاشیه اجلاس گروه 8 در ژاپن رو در رو با یکدیگر ملاقات و به گونه اجمالی در مورد مسائل مطرح جهانی با یکدیگر به گفتگو بپردازند. مسائلی از قبیل تأسیس سیستم دفاع ضد موشکی ایالات متحده در اروپا و البته برنامه هسته‌ای ایران. مدودیف که در ماه می سال جاری 2 ماه پیش به عنوان رئیس جمهور تازه روسیه سوگند یاد کرده، روابط روسیه و آمریکا را با وجود اختلاف‌هایی که مسکو و واشنگتن بر سر برخی از مسائل دارند، محکم ارزیابی کرد. وی در حالی که رئیس جمهور آمریکا را با نام کوچک او جورج خطاب می‌کرد، گفت در مورد ایجاد روابط حسنه با دولت پس از پرزیدنت بوش نیز امیدوار است.
من فکر می‌کنم همه چیز طبق معمول ادامه خواهد یافت. من به جورج گفتم در هر حال ما تلاش خواهیم کرد روابط خود را با دولت جدید آمریکا که به زودی بر سر کار خواهد آمد نیز ادامه دهیم. هرچند هنوز 6 ماه از دوره دولت کنونی باقی مانده و تلاش میکنیم در این مدت مسائل را با دولت کنونی هم به نتیجه برسیم.
پرزیدنت بوش در دیدار با مدودیف همتای روس بر استمرار مذاکرات واشنگتن و مسکو بر مسائل کلیدی دیگر از جمله اینکه ایران نباید به تسلیحات هسته‌ای دست یابد تاکید کرد.
وی گفت برای مثال برنامه هسته‌ای ایران موضوعی است که دو کشور در گذشته بارها در مورد آن با یکدیگر از نزدیک همکاری کردند و به این همکاری ادامه خواهند داد تا حکومت ایران از غنی‌سازی اورانیوم دست
بردارد. در اولین دیدار با مدودیف، بوش مدودیف را جوانی باهوش خواند که در کارها راحت و مطمئن به نظر می‌رسد. بوش به همتای روس خود خاطر نشان کرد که هنوز دوره ریاست جمهوری او به پایان نرسیده و هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام گردد. بوش گفت به مدودیف یادآوری کرده است که بله او خواهد رفت، اما هنوز 6 ماه از دوره ریاست جمهوری او باقی مانده است و تصمیم دارد در زمان باقی مانده بر سرعت خود بیفزاید. آمریکا و روسیه بارها تلاش کردند در بسیاری از مسائل با یکدیگر همسویی داشته باشند، اما همزمان مسائلی نیز وجود دارد که هیچ یک از دو کشور به سادگی نمیتوانند از مواضع خود در قبال آن مسائل عقب نشینی کنند. مسائلی مانند گسترش ناتو در اروپای شرقی و البته مسئله استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در جمهوری‌های چک و لهستان.
گزارشی بود از کیان معنوی. و در ارتباط با همین مورد اختلاف، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا قرار است امروز در پراگ پایتخت جمهوری چک پیمان استقرار رادار سامانه دفاع موشکی را با مقامات این کشور به امضا برساند. رادار این سامانه دفاعی که برای مقابله با حمله احتمالی موشکی ایران و کره شمالی علیه آمریکا و اروپا طراحی شده، در جمهوری چک استقرار خواهد یافت و موشک‌های این سامانه قرار است در لهستان نصب شود. توضیحات بیشتر با حسین قویمی.
دیدار کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا از پراگ و گفتگو با مقام‌های جمهوری چک گام مهمی در هموار ساختن و پیشبرد احداث سامانه دفاع موشکی آمریکا محسوب خواهد شد. در پیمانی که قرار است خانم رایس با دولت جمهوری چک به امضا برساند، رادار این سامانه دفاع موشکی در نزدیکی پراگ پایتخت این کشور استقرار خواهد یافت. رادار این سامانه قادر خواهد بود که موشک‌های احتمالی متخاصم را شناسایی کند. دولت آمریکا ایران و کره شمالی را دو کشور متخاصم می‌داند که احتمال دارد با توسعه برنامه موشک‌های دوربرد خود به منافع آمریکا آسیب وارد آورند. امضای پیمان دفاعی توسط کاندالیزا رایس و دولت جمهوری چک نیاز به تایید پارلمان این کشور دارد که این پروژه را به تصویب برساند. پیش بینی می شود بحث در پارلمان جمهوری چک و تصویب این پروژه دفاعی به سختی پیش برود. با این وجود دولت واشنگتن امید دارد که دولت‌های جمهوری چک و لهستان سرانجام این طرح را به تصویب برسانند. در این طرح قرار است 10 موشک بازدارنده نیز در کشور لهستان استقرار یابد. مقام‌های آمریکایی مخارج احداث این سامانه دفاع موشکی را بین 3 تا 4 میلیارد دلار تخمین می‌زنند. دولت آمریکا در نظر دارد که ساخت این پروژه را در سال 2009 آغاز کند و گفته می شود که سامانه دفاع موشکی در سال 2012 یا 2013 4 یا 5 سال دیگر آماده کار شود. بر پایه گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا، جمهوری اسلامی تا سال 2015 یعنی 7 سال دیگر می‌تواند به توانایی تولید موشک‌های دوربردی دست یابد که خاک آمریکا را هدف قرار دهد. جمهوری اسلامی اخیراً اعلام کرد با تولید موشک آشورا که 2000 کیلومتر برد دارد، توانایی نظامی خود را افزایش داده است و می‌تواند هدف‌هایی را در این فاصله از میان ببرد.
حسین قویمی گزارش می‌داد. خاویر سولانا در ارتباط با ایران، نماینده گروه 5 به اضافه 1 در گفتگوهای هسته‌ای با ایران روز دوشنبه اعلام کرد که تا پایان ماه جاری میلادی با سعید جلیلی نماینده تهران در مذاکرات اتمی با جامعه بین‌المللی دیدار خواهد کرد تا درباره واکنش جمهوری اسلامی به بسته جدید پیشنهادهای تشویقی برای تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای گفتگو کند. توضیحات بیشتر با علیرضا طاهری.
خاویر سولانا روز دوشنبه با لحنی نومیدانه به خبرنگاران در پاریس گفت که به پدید آمدن گشایشی در بنبست هسته‌ای جمهوری اسلامی چندان خوشبین نیست. آقای سولانا بدون پرداختن به جزئیات اعلام کرد که تا پایان ماه جاری میلادی با سعید جلیلی نماینده جمهوری اسلامی درباره واکنش تهران به بسته جدید پیشنهادهای تشویقی گروه 51 به سران جمهوری اسلامی در قبال تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران دیدار خواهد کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 51، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان همزمان ابراز امیدواری کرد که در هفته‌های آینده بتواند به گفتگوهای هسته‌ای جامعه بین‌المللی با جمهوری اسلامی ادامه دهد. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر روز دوشنبه تأکید کرد که حکومت تهران غنی‌سازی اورانیوم را حق مسلم خود می‌داند و به هیچ بهایی از این حق چشم نخواهد پوشید. آقای احمدی نژاد افزود قدرت‌های جهانی از یک سو خواستار مذاکره با تهرانند و از سوی دیگر تهدید می‌کنند که ما به درخواست‌های نامشروع آنها تن در دهیم. پایان نقل قول. در این گیرودار برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه که به گفته خودش تنها نکات برجسته نامی واکنش جمهوری اسلامی به بسته جدید پیشنهادهای تشویقی گروه 51 را خوانده است، روز دوشنبه یادآوری کرد که این نامه با امیدی بزرگ همراه نیست و رهاوردش صرفاً اندکی امید است. و در چرخشی به نسبه چشمگیر، سرگئی پریخوتکو مشاور بلندپایه سیاسی دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه که برای گرد همایی سران گروه 8 کشور عمده صنعتی جهان هم‌اکنون در شهر ساپوروی ژاپن به سر می‌برد، صریحاً گفته است روسیه برای برانگیختن میل به مذاکره با جمهوری اسلامی از هیچ کوششی فروگذاری نخواهد کرد. اما مسکو همزمان از حکومت تهران انتظار دارد که به وسیله جدید پیشنهادهای تشویقی گروه 51 واکنش مثبت نشان دهد. واکنشی که با توجه به گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره تکراری و بی‌پایه بودن درخواست تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران احتمال نمی‌رود برآورنده انتظار مسکو باشد.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
در فرصتی که هست اجازه بدید چند تا از اس ام اس هایی رو که دریافت کردیم براتون بخونم. پیش از اینکه اس ام اس ها رو بخونم، شماره جدید پیامک گیر یا گیرنده اس ام اس رو اگر ندارید یادداشت کنید: 20420 603 87 41 50. تکرار میکنم 20420-603-87-41-50. اینجا یکی از شنوندگان نوشته است که ابرقدرت جهان میترسد به ایران حمله نظامی بکند. یکی دیگر نوشته است من یک دانشجوی ایرانی پول برای ادامه تحصیل ندارم، هسته ای دیگر به چه درد من میخورد. دیگری با امضای مستانه از بهبهان نوشته است درود به شما اکیپ باحال رادیو فردا. خیلی ممنونیم مستانه خانم و درود بر شما هم. دیگری نوشته است گرانی کمر همه را شکسته، مهرورزی دولت رو هم طی این 3 سال دیدیم. و بالاخره این اسمس که گفته است اگر میشه یک کمی بیشتر اخبار مربوط به مجاهدین خلق را بگویید که تا به حال هر وقت خبر مهمی بوده گفتیم، از این به بعد هم هر وقت خبر مهمی باشد البته خواهیم گفت.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
و باز در ایران محبوبه کرمی و 10 زن دیگر که در سلول‌های انفرادی در بند 209 زندان اوین تهران در بازداشت هستند، به دلیل عدم رسیدگی مسئولان زندان و نداشتن حق هواخوری و نادیده گرفتن حقوق قانونی خود اعتصاب غذا کردند. محبوبه کرمی روز 24 خرداد ماه در حالی که سوار بر اتوبوس از کنار پارک ملت تهران عبور می‌کرد، توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد. هوشنگ پوربابایی وکیل محبوبه کرمی به رادیو فردا میگوید با اینکه 20 روز است وکالت محبوبه کرمی را بر عهده گرفته، هنوز از اتهام او اطلاع ندارد و نتوانسته است با موکلش ملاقات کند. هوشنگ پوربابایی:
ایشون در تاریخ 24 خرداد ماه دستگیر شدن، در زندان به سر میبرن. پرونده ایشون تشکیل شده در معاملات امنیت تحت رسیدگی است. خانواده ایشون به بنده مراجعه کردن جهت پذیرش وکالت. بنده وکالت ایشون رو پذیرفتن ولی تاکنون موفق نشدن که امضای از ایشون اخذ بکنم در وکالتنامه، به جهت اینکه هنوز وقت ملاقات به من ندادن من با ایشون ملاقات بکنم. هنوز بنده هیچ اطلاعی از پرونده ندارم. خبرهایی که بنده دارم از خانواده‌شون دارم. به نقل از اینها ایشون اعتصاب غذا کرده در زندان اوین. که داشتم قرار بر این شده که در هفته آینده جلسه آزادی ایشون فراهم بشه و البته نباید حاضرش بکرد که معاملات امنیت در خصوص محبوبه کرمی با من همکاری خوبی رو داشته و اعلام کرده که سعی میکنه در اسرع وقت آخرین گزارش رو از ضابط دادگستری بگیره و سریعتر پروندهشون رو رسیدگی بکنه تا شرایط آزادی ایشون فراهم بشه.
آیا پوربابایی، آیا این یک روال عادی هستش در پرونده هایی که تشکیل میشه که بعد از 20 و چند روز از بازداشت فرد هنوز عنوان اتهامیش برای وکیلش مشخص نباشه و هنوز در واقع اجازه ملاقات با وکیلشون نداشته باشن؟
ببینید ما در این راستا با یک قانونی مواجهیم به اسم قانون حفظ و حقوق شهروندی که مجلس ششم اینجا مصوبه کرد. در این قانون بند 3 این ماده وارد اعلام میکنه که دادسراها مکلفن نسبت به پذیرش وکیل اقدام. ماده دیگری که ما باهاش مواجه هستیم ماده 128 قانون آیین‌گذاری کیفریست که اعلام کرده که وکیل هنگام تحقیق حق مداخله در پرونده دارد. اعتقاد ما اینه که بند 3 ماده وارده قانون حفظ و حقوق شهروندی اولا ماده 128 قانون آیین‌گذاری کیفری رو نسخ کرده، به جهت اینکه ماده حفظ و حقوق شهروندی سال 81 تصویب شده و قانون آیین‌گذاری کیفری نسبت به اون مقدس. در ثانی قانون آیین‌گذاری کیفری هم اعلام کرده حق مداخله نداره، اعلام نکرده حق مطالعه نداره، اعلام نکرده حق اطلاع نداره. در نتیجه وکیل از زمان دستگیری متهم قطعا باید در کنار وکیلش حضور داشته باشه. این مورد و این روش تقریبا مخالف قانونه و قابل پذیرش نیست. و اینکه آیا روند رسیدگی که ظرف 24 روز بیشتر بازداشتن، اگر قرار بازداشت صادر شده باشه به نظر میرسه خلاف قانون. بعضا ممکنه که برای متهمی قرار وثیقه‌ای صادر شده باشه که متهم اعلام کنه که من وثیقه ندارم، قاضی ناچاره که به علت نداشتن وثیقه ایشون رو بازداشت بکنه.
آقای پوربابایی، بر مبنای صحبتی که ایشون با خانواده‌شون داشتن اینطور به نظر میرسه که هنگامی که ایشون متوجه ضرب و جهر یک فرد شدن توسط نیروی انتظامی، اقدام به اعتراض کردن و در پی اون ماجرا رو نیروی انتظامی اقدام به بازداشت ایشون کرده. آیا چنین فعلی از نظر قوانین ما در حال حاضر جرم محسوب میشه یا خیر؟
بنده هم از این مسئله توسط خانواده و برادر ایشون مطلع شدم. این موضوع اصلا در قوانین مجازات اسلامی ما جرم نیست. یعنی ما در هر جرمی در هر مسئله که قانون اعلام کرده 3 عنصر باید وجود داشته باشه. اولی عنصر قانونی باشه، دومی عنصر مادیه، سوم عنصر معنویه. به نظر میرسه که موکل دهنده تحت زمان دستگیری با توجه به مواردی که خانوادش اعلام کردن از هیچ کدام از موارد نه سوء نیت داشته، نه عنصر مادی داشته و نه عنصر قانونی. لذا اگر به این اتهام ایشون دستگیر شده باشه و در زندان بسروره، دستگیریشون کاملا خلاف قانون.
هوشنگ پوربابایی بود، وکیل محبوبه کرمی. حمله تروریستی در کابل روز دوشنبه ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. علی جویباری، گزارشگر رادیو فردا در کابل، در گفتگو با نیما تمدن درباره تازه‌ترین تحولات مربوط به این انفجار میگوید.
مقامات وزارت کشور افغانستان که در واقع مسئول بررسی موضوع هست اعلام کردند که دوروبر 40 نفر تا هنوز کشته دارند و بیش از 150 نفر دیگه هم زخمی هست. در مورد کسایی که از سفارت هند در این حادثه کشته شده باشند تا هنوز مقامات وزارت کشور افغانستان البته تایید نکردند. من با سخنگوی وزارت کشور تماس داشتم، اونا گفتند که با هماهنگی با وزارت دفاع و مسئولان دیگر امنیتی افغانی این موضوع را اعلام خواهد کرد. اما برخی از افرادی که مسئولانی که نمیخوان نامشان فاش بشه تایید کردند که سکرتر اول سفارت هند کشته شدند و وابسته نظامی سفارت و در این حال 4 نفر از نیروهای امنیتی داخلی سفارت هند گفتند که کشته شدند در این حادثه.
آقای جویباری، بیانیه وزارت کشور افغانستان در این ارتباط که منتشر شده، در بخشی از اون اومده تروریست ها با همکاری سرویس های اطلاعاتی فعال در منطقه این حمله روز دوشنبه رو انجام دادن. به نظر شما منظور بیانیه وزارت کشور افغانستان سرویس‌های امنیتی کشور خاصی میتونه باشه یا نه؟
معمولا وقت یک حادثه در درون افغانستان انجام میشه، در 2 سال اخیر مسئولان کشوری افغان و مسئولان امنیتی افغان بیشتر کوشش میکنن که به کشور مشخص نام نبرن، اما وقتی از سرویس های اطلاعاتی سخن برده میشه بیشتر بیانگر این هست که اونا پاکستان رو هدف قرار میدن، چون مسئولان افغان در حوادث مشابه دیگه ای که رخ داده بود در بعض موارد صورت مشخص از ISI سرویس اطلاعات نظامی ارتش پاکستان نام برده بودند و در این مورد مشخص با آنکه موضوع تا هنوز مشخصاً کدام گروه هم مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و مسئولان امنیتی افغان هم اشاره مشخص نداشتند، اما در درون محافل هست که گمانه‌زنی میکنند که در این حادثه سرویس اطلاعاتی پاکستان دست داشته باشه.
با این حال آقای جویباری، بعد از وقوع این حمله انتحاری به سفارت هند در کابل، دولت پاکستان قویاً این واقعه رو محکوم کرد، اما تحلیلگران هندی در دهلی نو حمله انتحاری به سفارتشون در کابل رو به فعالیت‌های عمرانی و بازسازی فراگیری که هند در نقاط مختلف افغانستان داشته طی چند سال اخیر مرتبط دونستن و به شکل تلویحی اونا هم گفتن که شاید رقابت دیرینه پاکستان و هند در زمینه‌های مختلف رو باید در این ماجرا دخیل دونست. خود شما فکر می‌کنید که آیا اصلا این سوال مطرح هست در کابل امروز که چرا سفارت هند؟
یک چیزی را که من باید یادآوری بکنم این هست که از تقریبا 5 ماه قبل به این طرف ما در 3-4 مورد آگاه شدیم که سفارت هند وضعیت امنیتیشون به حالت قرمز در آمده بود، یعنی همو حالت خطر، و اینا به خبردار شده بودند که امکان حمله به سفارت هند موجود هست. به این لحاظ من فکر میکنم که رقابت‌های منطقه‌ای تأثیر جدی داشته بر این، و با تحلیلگرایی که من صحبت کردم اونا این موضوع رو مطرح میکنن که هندی ها با وجودی که سرباز ندارن در افغانستان، با وجودی که در کالیشن فورسز یا همو نیروهای ائتلاف حضور ندارن و در مبارزه با تروریسم به صورت جدی با نیروی نظامی وارد نیستن، چرا اینا مورد حمله قرار میگیرن؟ اونا تحلیلشان این هست که نمیتونه یک سازمان تروریستی بدون دلیل سفارت هند را مورد حمله قرار بده، بلکه باید رقابت های سیاسی باشه که به چنین حمله ای را دسته ای داشته.
علی جویباری، خبرنگار رادیو فردا در کابل بود که به پرسش های نیما تمدن پاسخ میداد.
از میان مطبوعات،
روزنامه دولتی ایران خبر داده است که رئیس جمهوری اسلامی که در مالزی به سر می‌برد، پیشنهاد ایجاد پول واحد اسلامی را به کشورهای اسلامی داده است. به نوشته این روزنامه، آقای احمدی نژاد در ملاقات خود با مهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی، ایجاد پول واحد اسلامی را از زمینه‌های بسیار مفید در ارتقای روابط کشورهای اسلامی دانسته و گفته است عملیات اجرایی و کارشناسی آن باید با جدیت از سوی کشورهای اسلامی پیگیری شود. روزنامه دولتی ایران همچنین از پیشنهاد احمدی نژاد مبنی بر تأمین نفت کشورهای اسلامی خبر داده و به نقل از وی نوشته جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا انرژی اعضای D8 متشکل از 8 کشور اسلامی در حال توسعه را تأمین و به صورت عادلانه با سایر کالاها مبادله کند. روزنامه همشهری موج تازه نگرانی از افزایش قیمت بنزین را مورد توجه قرار داده است. بنوشته این روزنامه در پی تنگتر شدن حلقه تحریم‌های غرب علیه دولت جمهوری اسلامی و اعلام طرح تحریم فروش بنزین به ایران، موج تازه‌ای از نگرانی درباره افزایش بهای بنزین در کشور پدید آمده است. این روزنامه در این حال نوشته مطرح شدن طرح تحویل اقتصادی توسط شخص رئیس جمهوری و اعلام اینکه دولت قصد دارد یارانه‌ها را به صورت نقدی پرداخت کند، به موج نگرانی‌های معیشتی مردم افزوده است. همشری با اشاره به گفته وزیر نفت مبنی بر اینکه هر لیتر بنزین 900 تومان یارانه به خود اختصاص می‌دهد نوشته است با این حساب هر لیتر بنزین جیره‌بندی شده 1000 تومان ارزش واقعی دارد و هر لیتر بنزین معمولی غیر جیره‌بندی نیز باید به بهای 700 تومان ارزش شود و این در حالی است که یارانه ها تنها به بهای بنزین اختصاص ندارد و تصمیم به واقعی شدن یک باره همه قیمت ها موجب نگرانی شده است. روزنامه اعتماد ملی از پرش هفتگی گرانی در کشور خبر داده و نوشته است گزارش‌های موجود از بازار محصولات مختلف نشان می‌دهد که با آغاز فصل تابستان 87 یک بار دیگر گرانی میهمان سفره‌های ایرانی بوده است، به نحوی که حالا دیگر می‌توان به خوبی جهش هفتگی گرانی را تماشا کرد. این روزنامه با تاکید بر این که این اتفاق تازه‌ای نیست نوشته استفاده از درآمدهای نفتی در 3 سال گذشته آنقدر وسیع بوده است که به باور کارشناسان اقتصادی تا آینده‌ای نه چندان معلوم گرانی روی سر اقتصاد کشور چرخ خواهد زد. به نوشته اعتماد ملی گوشت مرغ، تخم مرغ و سایر خوراکی‌ها با افزایش دوباره قیمت‌ها پیشگام گرانی‌های هفته اخیر بودند. روزنامه خراسان از برگزاری محاکمه عبدالحمید ریگی در استان سیستان و بلوچستان خبر داده و نوشته که پرونده برادر عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله در منطقه سیستان و بلوچستان برای ارائه به دادگاه تکمیل شده است. این روزنامه از قول حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی نوشته احتمالاً دادگاه وی که موجب به شهادت رسیدن بیش از 100 نفر شده است در استان سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد. نماینده زاهدان در مجلس همچنین عبدالحمید ریگی را متهم کرده است که در اغلب درگیری‌های مسلحانه در سیستان و بلوچستان نقش داشته است. عبدالحمید ریگی چند هفته پیش از سوی دولت پاکستان به مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی تحویل داده شد و روزنامه خراسان وعده داده است که بخش‌هایی از دادگاه وی از شبکه تلویزیونی دولتی هامون در استان سیستان و بلوچستان پخش شود.
اکنون نوبت به فریبرز غریب می‌رسد با خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مورد عدم دعوت از بازیکنانی همچون مهدی مهدوی کیا، وحید هاشمیان و علی کریمی به تیم ملی این کشور گفت علی دایی سرمربی تیم ایران بارها اعلام کرده که توانمندی بازیکنان ملاک دعوت آنها به تیم ملی است و این آخرین لیست انتخابی نخواهد بود. ماه گذشته و پس از انتقاد علی کریمی کاپیتان تیم ملی از فدراسیون فوتبال ایران که در مطبوعات این کشور منعکس شد، وی از سوی این فدراسیون از حضور در تیم ملی فوتبال ایران محروم شد. از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مسعود عنایت و هدایت منبینی برای نظارت و داوری در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا حضور خواهند داشت. مسعود عنایت که همکنون رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران است برای نظارت و هدایت منبینی داور بین المللی فوتبال نیز برای قضاوت راهی عربستان می شوند. رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جام جهانی در نیمه اول آبان ماه سال جاری در کشور عربستان برگزار خواهد شد. به گفته مسئولان باشگاه سایپای کرج، ولفگانگ سیتکا سرمربی سابق تیم ملی فوتبال بحرین برای انجام مذاکرات نهایی با مدیران سایپا دوشنبه شب وارد تهران شد. سیتکای آلمانی همچنین قرار است از تأسیسات و امکانات این باشگاه دیدن کند. حسن شهریاری عضو هیئت مدیره باشگاه سایپا ضمن تایید این خبر اظهار داشت در انتخاب این مربی آلمانی برای سرمربیگری تیم فوتبال سایپا از نظر مشورتی علی دایی نیز استفاده کردیم. علی دایی که سالها در فوتبال باشگاهی آلمان حضور داشته است برای کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران نیز در صدد جذب یک مربی آلمانی می باشد. و یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران گفت تنها بازیکنانی حق شرکت در مسابقات باشگاهی این کشور را دارند که فرم منشور اخلاقی فدراسیون را امضا کنند.
فریبرز غریب بود با خبرهای ورزشی و به این ترتیب میرسیم به پایان مجله بامدادی این ساعت. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید و برای شما روزی خوش آرزو میکنیم تا نیم ساعت دیگر در ساعت 8 بامداد که برای تقدیم مجله دوم بامدادی در خدمت شما خواهم بود.
ارتباط با جهان امروز.